گفت که شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. از سعدی گفتیم و به استقبال مولانا خواهیم رفت در درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم. درس مثنوی رو با خواندن غزل 184 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی آغاز می کنم. چنان مستم من امروز که از چنبر برون جستم من امروز. چنان چیزی که در خاطر نیاید چنان استم من امروز. به جان با آسمان عشق رفتم به صورت گردرین پستم من امروز. گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون رو که از تو وارستم من امروز. بشوی ای عقل دست خیش از من که در مجنون به پیوستم من امروز. نمیدانم کجایم لیک فرخ مقامی کندرو هستم من امروز. بیامد بر درم اقبال نازان ز مستی در برو بستم من امروز. چو واگشتو پی او می دویدم دمی از پای ننشستم من امروز. چو نحن و اقربم معلوم آمد دگر خود را به نپرستم من امروز. مبندان زلف شمس الدین تبریز که تون ماهی در این شستم من امروز. غزل زیبا میریم سراغ مثنوی. در دفتر دوم بودیم. در ادامه حکایت آن شخص که اشتر زاله خود می جست و می پرسید، مولانا میگوید که یک کسی شتر خودش رو گم کرده بود و جویای او بود. کس دیگری هم که شتری گم نکرده بود به تقلید از او دنبال او راه افتاد و او هم تظاهر به این میکرد که شتر گم کرده. بعد که شتر اون صاحب شتر پیدا شد، این دومی هم دید که اینم مثل این که واقعا شتر گم کرده بوده و همون حال آدم اول رو پیدا کرد. حرف مولانا توی این دو بیت خلاصه میشه که وقتی این دومی که مقلد بوده راه خودش رو از اون اولی که محقق بوده دیگه جدا میکنه و مستقل میشه و خودش هم همه حال او رو پیدا میکنه، اون اولی سوال میکنه که چطور شد که تو تا حالا دنبال من میومدی حالا مستقل شدی؟ میگوید که مر تو را صدق تو طالب کرده بود، مر مرا جد و طلب صدقی گشود. صدق تو آورد در جستن تو را، جستنم آورد در صدقی مرا. یعنی مولانا میخواد بگی که خیلی وقتا تلاش، عمل صالح خودش راه گشاست. یعنی این دومی در جستجو صداقت داشته، تلاش میکرده، همین مجاهدت او رو به مشاهدت رسونده. این دومی میگه من تخم دولت در زمین میکاشتم، سخره و بیگار میپنداشتم. میگه من داشتم مسخره بازی در میآوردم، تقلید تو رو میکردم، دنبال تو میمدم و فکر میکردم کار بیهوده دارم میکنم، ولی معلوم شد که نه، یه کار مفید و مثبتی میکردم، تخم دولت در زمین میکاشتم، یعنی سرمایه گذاری داشتم میکردم. آن نبود بیگار، کار بیهوده نبود، کسبی بود چست، یه کاسبی خیلی مفیدی بود، با چالاکی داشتم کاسبی میکردم. هر یکی دانه که کشتم صد برست، من نتیجه گرفتم از اون تلاش خودم. تا این بیت خونده بودیم، بعد یک قصه کوتاهی نقل میکنه اینجا مولانا. میگه دزد سوی خانه ای شد زیر دست، چون در آمد دید کان خانه خود است. قصه همین یه بیته، میگه یه دزدی پنهانی وارد یه خونه ای شد، زیر دست یعنی نهانی پنهانی. دزد سوی خانه ای شد زیر دست، چون در آمد یعنی وقتی وارد خونه شد دید کان خانه خود است. دزد سوی خانه ای شد زیر دست، چون در آمد دید کان خانه خود است. رفته بود به هوای خانه دیگری که از اونجا دزدی کنه، بعد دید وارد خونه خودش شده. اینجا جای خوندن اون شعر حافظه که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. این دومی که مقلد بوده و فکر می کرده اصلا شتری گم نکرده، واقعا اینم شتر گم کرده بوده، خبر نداشته، به هوای خانه دیگری وارد شده، دیده وارد خانه خودش میشه. اون وقت مولانا حالا نتیجه میگیره، میگه گرم باشه ای سرد تا گرمی رسد، با درشتی ساز تا نرمی رسد. میگه تلاش کن، گرم باش یعنی فعال باش، سرد نباش، خسته و افسرده نباش، افسردگی رو کنار بگذار، را بیفت، کار کن، کوشش کن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این دقیقا این آیه است. والذین جاهدوا فینا، اونایی که در راه ما تلاش کنن، لنهدینهم سبلنا، ما راه رو به اونا نشون میدیم، راههای خودمون رو به اونا نشون میدیم، یعنی به اونا رو به مقصود میرسونیم. تو در طلب، تو در خواستن صادق باش، اونی که میخوای گیرت میاد. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. گرم باشه سرد تا گرمی رسد، با درشتی ساز تا نرمی رسد. تحمل کن سختی ها رو تا به آسایش برسی. شعر بعدی، بیت بعدی در واقع جان کلامه. میگه آن دو اشتر نیست، آن یک اشتر است. تنگ آمد لفظ، معنی بس پر است. میگه ما تو این قصه صحبت میکردیم از یک شتر گم شده که صاحبش او رو دیده بود و میدونست که یه شتری داره که گم شده و دنبالش میرفت. یکی دیگه هم صحبت از یه شتری میکرد که اصلا ندیده و نمیشناسه و نداشته به حسب ظاهر. وقتی که اولی به شترش رسید، دومی هم دید به شترش رسیده، بعد معلوم میشه که این اصلا دوتا شتر نبوده. یعنی مطلوب اولی مطلوب دومی هم بوده، همه دنبال یه چیز میگشتن. این نکته یه نکته مهمیه، و اون این که فطرت همه آدمی زادگان یه فطرت واحدیه. یعنی اون خدایی که در ازل ما رو خلق کرده، از این طبیعت، از این گل، تین به تعبیر قرآن، از این گل سالیان بران گذشته، همه مسنون باز به تعبیر قرآن، از این گل اومده یک پیکر موزونی درآورده و برآورده. بعد چیکار کرده؟ از روح خودش در این پیکر دمیده. این روح، روح واحد بوده در همه انسان‌ها. این روح واحد هست، همه یه حقیقت دارن در عمق وجود خودشون. اون حقیقتی که ما رو حق‌گرا می‌کنه، اون حقیقتی که ما رو به جانب زیبایی می‌کشونه، از زشتی دور می‌کنه، از دروغ منزجر میکنه به راستی علاقمند میکنه، از ظلم بیزار میکنه به عدالت مشتاق میکنه. این حقیقت همون فطرت آدمیه که جای مهر خداست بر وجود ما. این یکیه، یک تمثیلیست که ظاهراً از استاد شهید مطهریه. ایشان خیلی به موضوع فطرت اهمیت میدادند، به طوری که بعضی استاد مطهری رو فیلسوف فطرت نامیدند. فطرت رو هم در عقل نظری و در بحث معرفت و شناخت مهم میدانست شهید مطهری، هم در عقل عملی و در بحث اخلاق و زندگی اجتماعی. یعنی فطرت رو اساس زندگی فردی، حیات فردی و حیات جمعی میدانست. ایشان یک مثالی میزنه، میفرماید که آدمها شبیه چاهایی هستند که در یک دشتی به فاصله دور از هم دیده میشود. شما مثلا در یک بیابانی که اونجا کشاورزی میشه، میبینید که چاه‌های مختلف حفر شده، یکی بالاتر یکی پایین‌تر، ممکنه 50 چاه در یک منطقه حفر شده باشه. این چاه‌ها به ظاهر جدا از همن، مستقلن، اما وقتی به عمق چاه میرسی، ببینید تو همه این چاه‌ها یک آبه، و این آب در یک سفره زیرزمینی واحدی یکیه. یعنی یه چیزی شبیه دریا یا دریاچه که بهش میگن سفره زیرزمینی آب، در عمق زمین وجود داره همه این چاه ها به اون میرسن. چاه ها به حسب ظاهر متفاوتن، اما اون باطنشون، حقیقتشون همه به یه چیز میرسه. این دقیقا همین حرفیه که مولانا اینجا میزنه، میگه آن دو اشتر نیست. اینجوری باید بخونیم، یه ویرگول باید به صورت یک مکسی ظاهر بشه در خوندن ما. آن دو اشتر نیست، آن یک اشتر است. تنگ آمد لفظ، معنی بس پر است. میگه دیگه سخن گنجایش نداره، زبون نمیتونه کمک بکنه که من مقصود رو بیان بکنم. لفظ در معنی همیشه نارسان، زان پیامبر گفت قد کل لسان. این بیتم باز جای توضیح داره، صحبت از تنگی لفظ، صحبت از نارسایی زبانه که زبان در بیان معانی نارساست، ناقصه. این مطلب که زبان کفایت نمیکنه یکی از معانی مهم عرفانیه که یک حقایقی، یک لطائفی در دل و جان عارف هست که لفظ ظرفیت اونا رو نداره. حتی بعضی ها گفتن هیچ نمیشه گفت اونا رو. اوج این اظهار عجز این شعری که میخوانم، میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. این دیگه نهایت ناتوانی زبان رو خواسته برسونه. مولانا هم میگه تنگ آمد لفظ، معنی بس پر است. لفظ در معنی همیشه نارسان، زان پیامبر گفت قد کل لسان. من این مصرع دوم رو معنا میکنم، دوباره بر میگردم به مصرع اول. یک حدیثی است از پیامبر که فرموده است من عرف الله به صفاته طال لسانه و من عرف الله به ذاته کل لسانه. کل یعنی کند شد، کند می شود. هر کس که خدا رو از روی صفات خدا بشناسه زبانش دراز میشه، یعنی خیلی میتونه راجع به صفات خدا حرف بزنه. اما هر کس که خدا رو با ذات خدا بشناسه نمیتونه چیزی بگه. اونجا به تعبیر عرفا نور سیاهه، یعنی انقدر اون نور قویه که دیگه شما نمیتونی ببینی، نمیتونی حکایت بکنی. آثار خدا، آثار صنع خدا حکایت از صفات خدا میکنه. شما نشانه های علم و قدرت و حیات و اراده خدا رو در سراسر هستی میبینید. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک، که بخوای راجع به صفات خدا صحبت کنی. اما راجع به خود خدا چی؟ اینجا زبان بند میاد. این حدیث این رو میخواد بگه. مولانا اشاره به این حدیث میکنه، میگه پیامبر که گفت قد کل لسان به همین دلیل بود، زان یعنی زان رو، از آن جهت زان پیامبر گفت قد کل لسان. چرا؟ چون لفظ در معنی همیشه نارسان، یعنی لفظ بر اندام معنا کوتاهه. من اینجا یه بحثی بکنم که هم به زبانشناسی مربوط میشه هم به روانشناسی، و در این حال یه بحث فلسفی هم هست، و اون این است که چجوری ما مطمئنیم که هرچی به فکر ما میگذره یه لفظی براش هست؟ کی همچین تضمینی به ما داده؟ ما یه الفاظی داریم، یه معانی دارن، با این الفاظ زبان رو ساختیم، ولی آیا هر چیزی که به ذهن ما میگذره، هر چیزی که در ذهن ما هست، هر احساسی که ما داریم، هر ادراکی که ما داریم، براش یه لفظی هستش که ما بتونیم اون ادراک رو دقیقاً با اون لفظ معنا بکنیم، بیان بکنیم و برسونیم؟ کی همچین تضمینی داده؟ از کجا همچین مطلبی ثابت شده؟ من یه مثال ساده برای شما میزنم تا تصدیق بکنید این نکته رو. شما طیف رنگ ها رو دیدید دیگه. حالا من از فیزیک و بیناب نمایی به اصطلاح و اسپکتروسکوپی و اینا صحبت نمی کنم. یه رشته ایه در فیزیک و در شیمی که در واقع از روی این رنگ هایی که هر عنصری داره و هر مولکولی داره به خواص اون پی میبرن. خیلی مفصله اون دانش. اما همین مثال ساده، این بلورهای منشوری که به این آویزهای چلچراغها در خانه ها و در حرم ها و اینا هست، شما دقت که بکنی میبینی نور سفید، نور بیرنگ به اصطلاح، از یه طرف وارد منشور میشه، اون طرف شما رنگ‌های مختلف میبینی. این رنگا از قرمز شروع میشه، نارنجی، زرد، سبز، نیلی، آبی، بنفش، تا میرسه از قرمز به بنفش. دوکران این طیف قرمز و بنفش. بعدم در نورشناسی صحبت از مادون قرمز و ماورای بنفش به اصطلاح، فرو سرخ و فرا بنفش. این طیفه. ما اومدیم از این طیف پیوسته 7 رنگ رو انتخاب کردیم، قرمز و نارنجی و زرد و سبز و نیلی و آبی و یا آبی و نیلی و بنفش، 7 رنگ. ولی واقعا این طیف 7 رنگه؟ بی نهایت رنگه. یعنی یه ذره برید جلوتر میبینید که این رنگ با رنگ قبلی فرق میکنه. اونجا یک واقعیت پیوسته است. به قول ریاضیدونا ما با یه پیوستاری از رنگ‌ها سر و کار داریم. 7 رنگ که نیست. منتها ما که نمیتونیم 1000 تا اسم روی این رنگا بگذاریم. زبان محدوده. ما 7 ایستگاه توی این طیف پیوسته اختیار کردیم. یه بخشیشو گفتیم قرمز، ولی همین قرمز اول آخرش فرق میکنه. یه بخشیشو گفتیم نارنجی، همینطور. ما 7 اسم گذاشتیم روی یه چیزی که 7 نیست. 700 تاست، 7000 تاست، 7 میلیونه. این یه واقعیتی از این که زبان همیشه توانا نیست در بیان واقعیت. و درست به همین دلیلی که نامهای رنگها در بین اقوام و در زبانهای مختلف متعدده. مثلا ممکنه برای یک رنگ در یه زبان 2 تا 3 تا نام باشه، در یه زبان دیگه نباشه. در زبانهای بسیط اولیه ممکنه به جای این 7 رنگ 3 تا اسم اصلا باشه به جای 7 تایی که ما میگیم. این نشون میده که ما نباید فکر کنیم که زبان یه ابزار کافی و مناسبی است برای بیان اون چیزی که ما ادراک میکنیم یا در دل داریم. حالا من یه مثال محسوس زدم، اگه مثال معقول بزنیم که دیگه خیلی پیچیده تر میشه. و شاعرها هنرشون اینه که از حد اکثر ظرفیت زبان استفاده میکنن، اصلا ظرفیت تازه ایجاد میکنن. و این مطلب رو که زبان نارساست، شاعرهای دیگری هم در زبان فارسی و زبان عربی گفتند، از جمله کسانی که با همه تسلطی که بر زبان فارسی داشته به ناتوانی زبان در بیان حقایق عرفانی اشاره کرده، بیدل دهلوی میگه: ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان، با همه شوخی مقیم پرده های راز ماند. ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان، با همه شوخی مقیم پرده های راز ماند. میگه معنی مثل یه دلبره که خیلی شوخه. شوخ اینجا یعنی دلربا بودن، معنای ادبی قدیم شوخ اینه. میگه این معانی مثل یه دلبرکان شوخی هستند که زبان رو نامحرم میدونن و پشت پرده راز پنهانن، پرده رو عقب نمیزنن، چون زبان لیاقت نداره. ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان، با همه شوخی مقیم پرده های راز ماند. یک بیت عربی هم به یادم آمد که میگوید که: و ان ثوبا خیتت من تسع و عشرین حرفا ان معالیه قاصرو. معناش اینه که آن جامه‌ای که بافته شده باشد، و ان ثوبا خیتت من تسع و عشرین حرفا ان معالیه قاصرو، اون لباسی که دوخته شده باشه از 29 حرف، 29 حرف یعنی همین حروف کلمات، این لباس چون این لباسی بر بالای او کوتاه است، یعنی به اندامش نمیاد، یعنی اون حقیقت والا اون چنان بالا بلنده که با لباسی که از این 29 حرف الفبا در الفبای عربی ساخته شده باشه و دوخته شده باشه، ما نمیتونیم همه اندام او رو بپوشونیم. اینا همه همین نکته ایست که مولانا میگه که: تنگ آمد لفظ، معنی بس پر است، لفظ در معنی همیشه نارسان. زان یعنی زان رو، زان جهت، زان پیامبر گفت قد کل لسان. در ادامه همین معنا میگوید: نطق استرلاب باشد در حساب، چه قدر داند ز چرخ و آفتاب. میگه سخن، زبان، نطق شبیه استرلاب هست در محاسبه. استرلاب چه خبر داره از حقیقت فلک، از حقیقت آفتاب؟ منجمان قدیم با اجرام سماوی و یعنی ستارگان و سیارات و ماه و خورشید و اینا، مدار حرکت اینها که سر و کار داشتن، یه ابزاری داشتن به نام استرلاب. این کلمه یونانیه، تکه اولش همون کلمه ایست که به استار برمیگرده، اختر و استار به معنی ستاره. این در یونانی در استر این